أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. آخرين درس هاي مربوط به ماه مبارک رمضان هست و در حال پایان شدن ماه با برکت با برکت با برکت. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق مرحمت نماید، سالیان سال همراه با عافیت، صحت، سلامت، تندرستی، ایمان کامل ماهای مبارک رو با لیالی قدرش رو به تمامه به کماله درک کنیم و همه در حق هم دعا کنیم انشاءالله که خداوند ما رو از بهترین مؤمنین قرار بده و بهترین مقدرات رو برای ما به امضای آقای امام زمان علیه السلام برسونه. رفقای عزیز، بزرگوار، بحثمون راجع به قاعدهی به نام قاعده شروط بود. در پایان، در بخش پایانیش رسیدیم به شرایط صحت شرط. یعنی یک نگاه در واقع تخصیص المؤمنون عند شروط مسا، این نکته جدید، المؤمنون عند شروطهم الا، به یه معنا میشه گفت مستثنیات المؤمنون عند شروطه، مستثنیات این قاعده. یک، مثلا شرطی که مقدور نباشه، شرطی که مجهول باشه، شرطی که باعث تعلیق باشه و این نه تا شرط. از یک نگاه زاویه نگاه کنیم، در واقع این شرایط صحت شرط از یه نگاهش موارد استثنای این قاعده است. المؤمنون عند شروطهم الا شرط مثلا غیر جایز، الا شرط غیر مقدور. یک نکته. اولیشی گفتیم که حدود 9 تا شرط شمرده، 9 تا 8 تا گفتیم، شاید اینها متداخل هم بشود. اولین شرط رو به حسب توان خودمون به حسب زمان خودمون مطرح کردیم، مقدور بودن یا قدرت داشتن علی المبنا. نکاتش رو گفتیم، مبنای این شرط هم گفتیم که اعتبار این شرط اساسش اون جنبه نکته عقلایی بودنش هستش و ممضای امرزش اندشد، اگرچه این شرط مورد اتفاق نظر فقها هم هست. امروز بحثمون راجع به همون شرط اول هست و نگاهی ملاحظاتی به فرمایشات مرحوم آقای بجنوردی راجع به این شرط، فرمایش این آقای بروجردی راجع به این شرط، با توجه به اشراف و احاطه‌ای که شما دوستان راجع به این شرط پیدا کردید و ظرائف و نکات و حیثیتش رو عرض کردیم، امروز می‌خواهیم فرمایش مرحوم آقای بجنوردی رو ذکر کنیم و نقد ملاحظاتی. جلد 3، القواعد الفقهية جلد 3 225. ایشون دارد الامر الثالث، سوم من امری که در قاعده المؤمنون مطرح میشه، فی بیان شرایط صحت شروط الواقع فی ضمن العقود. ما کلام ایشون رو نقل میکنیم و در این حال ملاحظات دیگه نمیذاریم برای آخر. بیان شرایط صحت شرط، کدوم شروط؟ الواقع فی ضمن العقود. خب ملاحظه ای که هست اینی که عرض کردیم شما فقها، شما در بیان صحت شرایط صحت هستید، فی بیان شرایط صحت یا اهم از صحت و شروط. عرض کردیم برخی از این شرایط خللی به صحت نمیده، یعنی اگر اون شرط واجد این شرط نباشه که باطل نمیشه. مثلا شما خود آقای بجنودی یکی از شرایطشو شرط بوده در ضمن عقد آوردن، یکی از شرطش فکر کنم هفتم هشتم باشه. خب الان اگر شرط گفتیم در ضمن عقد نباشه، این شرط باطل نیستش که. اینو نمیگن این شرط باطل هستش. خب صحت و لزوم هم گفتیم دو مرتبه دارد دیگه، صحت و لزوم. در بیع هم همین هستش، گفتیم ای کاش مرحوم شیخ و دیگران تفکیک میکردن بین شرایط صحت بیع و شرایط لزوم بیع. این یک ملاحظه فی بیان شرایط صحت و یا لزوم. خب صحت شروط، کدوم شروط؟ الواقع فی ضمن العقود. این شرایط رو ایشون می‌فرمایند مربوط به شرایط واقعی در ضمن عقود است. شرایط واقعی فی ضمن العقود. خب حالا اگر شرطی در ضمن عقد واقع نشد، اون باطل هستش، وجوب وفا شما گفتید نداره. خب شرایط صحت اون چیه؟ خب مثلا فرض کنید یکیش باید جایز باشه، همین شرایط هم اکثرش اونجا میاد، فقط ضمن عقد بودنش و برخیش نیم. و چه دایی شما دارید، ملاحظه، چه دایی دارید که شروط واقع فی ضمن العقود رو بیان میکنید؟ ما که گفتیم شرایط خارج از عقد هم لازم الوفا هستش، و شما هم که فرمودید واجب الوفا نیست، اما بالاخره اون هم یه سری شرایطی داره. الفرق مستحب الوفا هستش، خیلی شرایطی داره. این شرایط رو منحصر نکنید به شروط واقعی در ضمن عقود، به صرف این که اونا وجوب وفا ندارن، اونا رو کنار نگذارید، اونا هم شرایطی دارن. بسیار خوب. الامر الثالث فی بیان شرایط صحت شروط الواقعت فی ضمن العقود. کدوم عقود؟ عقود لازم، عقود جایز. خب این باید مثلا اگر شما علل مبنا باز بیان میفرمایید، میفرمایید فی ضمن العقود لازمه، ضمن العقود اللازم. خب اگر اهم میگیرید مطلق میگیرید، اهم میگیرید ضمن العقود الجائز و لازم میگیرید، خب پس بنابراین شرطی که در ضمن عقد جایز استش که به نظر شما واجب الوفا نیست، خب مثل بقیه شرایط میشه. شرط ابتدایی هم واجب الوفا نیست. کدوم شرایط؟ شرایطی که ضمن عقود لازمه است یا اهم؟ اینو نفرمودید. اگر بفرماید هم ضمن العقود الجائزه و لازمه، خب شرط در ضمن عقد جایز لازم الوفا نیست، مثل شرط ابتدایی مونه. خب اونم باید شرطی که اینجا هست اونجا بیارید. و اگر مرادتون العقود لازمه هست، باید قید میزنید. و هیه امورون، اولین شرطی که ایشون ذکر میکنه، الاول ان یکون مقدورن للمشروط علیه. به معنا اولین شرطشون فرماید مقدور باشه. مقدور با قدرت گفتیم فرق میکنه. یه دفعه میگیم اولین شرط اینه که مشروطون علیه قدرت داشته باشه، قدرت بر ایجاد داشته باشه. یه دفعه میگیم نه، اون مقدور باشه. حالا اهم از این که مشروط علی یا شخص ثالث، شخص ثالثش البته قبول بکنه. مثلا من یه ماشینی به شما میفروشم به شرطی که به شرط خیاطت صبح، ایجاد خیاطت صبح، مثلا شرط فعلی. اما از اینکه مباشر یا غیر مباشر، اگر گفتیم اهم از مباشر غیر مباشر، حالا من قدرت ندارم، این اشکال نداره، مقدور هست ولی قدرت نیست. ایشون میفرماد مقدور باشه، بعد معنا میکنه، بعد معنا میکنه، نه اینکه میخواد این شرط رو توسعه بده به شرط فعل و به شرط وصف. خب در شرط فعل مقدور بودن یه معنا داره، ایجاد بشه، ایجاد کنه. در شرط وصف او ایجاد دیگه معنا نداره، ولذا در صدد معنا برمی آید. با توجه به اینکه مقدور بودن هم شرط فعل هستش، هم شرط وصف هستش، و یه شرط سومی هم داریم به نام شرط نتیجه غایت. خب باید ببینیم مقدور بودن آیا شرط برای هر سه هست و به چه معنا. هر کدومی مقدوریت به حیث خودش است. لذا می فرماید به معنا ان الذي يلتزم به المشروط على المشروط له يكون ايجاده داخلا تحت قدرته ان كان الشرط اي ما التزم به من الافعال او كان تسليمه متصفا بذلك الوصف وتلك الخصوصيه تحت قدرته این کان ملتزم بهیک من الاوصاف والحالا. معنا میکنه، معناش اینه گید مقدور در شرط فعل اینه که ان الذی یلتزم به المشروط و علی المشروط له یکون ایجاده تحت قدرته. اینجا رنگ قدرت رو پر رنگ میکنه، اونجا مقدور، اینجا قدرت. اون خیاطت صبح تحت قدرتش باشه، انکان شرط ای ملتزم بهی من الافعال، ایجاد بکن، ایجادش تحت قدرتش باشه. مقدور بودن در شرط وصف معناش این استش که خب مثلا فرض کنید گفته مشتری من این ماشین از شما میخرم به شرط اینکه بی رنگ باشه، رنگ نشده باشه، تصادفی نباشه، وصفی از اوصاف داشته باشه، یکی دیگه ایجاد معنا نداره. اینجا شرط در وصف، در شرط وصف مقدور باشه به این معنا هستش که اینی که میخواد تحویل بده مبیع رو، سمن رو با این اوصاف تحت قدرتش باشه، بتونه اینو تحویل بده با این اوصاف، ایجادش نه، ایجاد نمی. او کان تسلیمه متصفن به ذالک الوصف، تسلیمه اون مثلا ما یتصف بالوصف، متصف به اون وصف، تسلیم با همراهی اون وصف و با اون خصوصیت، تسلیمه تحت قدرتی، ان کان ملتزم بهی من الاوصاف والحالا. اگر شرط شرط الوصف، شرط شرط الوصف مقدور باشه، یعنی تحویل اون سمن یا مسمن با اون وصف تحت قدرتش باشه. اینجا هم باز تحت قدرت آمده است. پس بنابراین اگر کسی خواسته باشه نظرشون رو بدونه، شرط اول قدرت هستش نه مقدوریت. ای قدرت هایشون تفسیر که یعنی مقدور بودن رو به قدرت، قدرت تفسیر که. در ادامه ایشون به یه معنا بگیم در صدد بیان دلیل هستش، دلیل هستش به چه دلیل این شرط مقدور بودن لازم هستش. ایشون می فرماید که
چون مشروط و نلعی ملتزم شده به یک فعلی یا به یه وصف خصوصیتی، گویا ذمه خودش رو مشغول کرده به این فعل، مشغول کرده ذمه خودش رو. خب وقتی ذمه مشغول میشه به یک فعلی که تحت قدرت باشه به حسب عادت و عرف، تا به این وعده و معاف ذمه خودش وفا کنه. از که انهو تحلیلشون این است که انهو مشروطون علی، یه چیزی رو به عهده میگیره، به عهده گرفت باید وفا کنه و وفایش باید مقدور باشه، تحت قدرت باشه. و الا اگر چیزی رو به عهده بگیرد و نتونه و قدرت نداشته باشه، این شرط لغو هستش در نظر عقلا. شبیه مهریه های کلام، 3000 سکه، 3000 سکه، 10000 سکه، بهار آزادی. خب وقتی عقلا میبینن عهده این امکان نداره وقتی مشغول بشه وفا بش بشه، میگن لغو این مهریه. شبیه مثلا نیست. پس مبنای اعتبار این شرط مقدور لغویت هستش، که اگر مقدور نباشد از نظر عقلا این شرط لغو است. در گام اولیشون اینجوری میفرمایند، عبارت ملاحظه بفرمایید: و المقصود من هذا الشرط، فلسفه وجودی این شرط که بگیم در واقع شروع میکنه ایشون به مبنا و دلیل اعتبار این شرط، این است که مشروطون علی چون به التزام خودش فعلی را برای مشروط علی یا وصف و خصوصیتی را فی ما ینتقل الی المشروط علی، فکأنه جعل عهدته مشغولة له بأمره. وقتی شرط رو مشروط علی میپذیرد، گویا عهده خودش رو مشغول میکنه به وفا، به تسلیم. خب وقتی عهده مشغول میشه باید تحت قدرت باشه تا بتونه وفا کنه. فلا بد ان یکون ذلک الامر تحت سلطانه و تحت قدرت مشروطون علی باشه، البته به حسب العاد. چرا؟ که یکون متمکنن من الوفا به ملتزم به، تا بتونه تکلیف خودش رو انجام. یعنی در واقع ایشون مسیرش رو از یه وضع رسون به تکلیف، با پذیرش شرط یک امر وضعی حاصل میشه، مشغول و ذمه میشه، و آمدن ذمه وجوب و وفا میآید. بعد در ادامه میفرماد: و الا اگر شرطی رو پذیرفت و تحت سلطانش نبود، یکونو مثل ذلک الاشتراط لغوان، این شرط از نظر عقلا لغو هستش. مثل انسان یه چیزی رو ببخشی که مالکش نیست، مثلا من ماشین شما رو بیام به شما، به حسن حسین ببخش، لغو هستش. این کبرای کلی که من مسیر که شرط لغو میشه، ایشون گفتیم که از ادله لغویت هست، تو این عبارتش ناظر به این هستش، دلیل اعتبار این شرط نستش که و الا یلزم اللقبی. بعد یه چند تا مثال هم میزنه، چند تا مثال مثلا این مثال معروف: و مثل اشتراط جعل زر سلملا،
شرط میکنن به این شرط که جعل کنه، مثلا فرض کنیم با یه مشتری فرمان زر رو سنبول، من این زر رو از شما میخرم به شرطی که شما سنبولش کن، بوس رو رتبش کن، دابه حامله بشود در آینده، حامله شدن که تحت اختیاره بروزوش فروشنده نیستش، شاید مقدماتش انجام بده اما حامله شدن که تحت اختیار نیستش. او اشتراط کون دابه به حیث و تحمل و فیلم و سقبه. اینا چون تحت قدرت و سلطان مشروطان علی نیست، یکون و لغوان و باطلا. این مدل شرط ها لغو است. البته گفتن اگر منظور تهیه مقدماتش باشه اشکال نداره، جعل درست در سنبلا مثلا مقدماتش تهیه بکنی تا بشه خودش به اشکال نداره، اما شما یا شخص بیاد متعهد بشه که من این زر رو سنبول کنم، من این دابه رو یا این دابه خودش حامله بشه، تحت سلطه نیست، یکون و این شرط لغو و باطل. ایشون پاشو بالاتر میذاره، میفرماید بل لو اخذ وصفا للمبیع فی البیع او لغیره فی سائر المعوضات یکون العقد فاسدا لکونه غرریا. حالا این مقوله بحث ما مقوله شرط بود، حالا اگر اومد این رو وصف مبیع قرار داد، گفت این زر رو به شما می فروشم به این وصف که سنبول بشود، دابه حامله بشود، نه شرط، بالاتر از شرط. ایشون می فرماد اگر اومد این مثل جعل زر سنبولا رو وصف مبیع قرار بده تو بیع، یا وصف مثلا مالول مثلا این مستعجره قرار بده، یکون العقد، اصلا عقد فاسد هست. چرا؟ لکونهی قرری، یا چون این وصف، این عقد وصف قرری هستش و موجب بطلان معامله میشه. دلیلش چیه؟ لأنها الامور بید الله جل جلال جل جلاله. اینا که به دست بشر نیستش که حامله شدن، مقدماتش به دست بشه. البته و تکون و افعال العباد به نسبت الیها من المقدمات الهدادیه، بندگان خودم که یه کارایی میکنن، مثلا فرض میکنن بیل میزنن، آب بیدن، اینا که عامل جعل زر سنبول شدن نیست، مقدمات است. فیمکن انتقه و یمکن لا تقه، ممکنه حاصل بشه، ممکنه بشه، دست بشر نیست، تحت قدرت بشر نیست. در ادامه میفرماد و قال الله تعالی فی کتابه العزیز افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه، یا نه شما قدرت ندارید، ام نحنون خام افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. پس اینا به ید الله هستش، به ید الله هست و افعال عبادم مقدمه هست. حالا فالتزام المشروط علی به ایجاد هذه الامور در شرط الفعل یا تسلیم این متصف به این صفات، یکون مما لا یعتنی بهی لا یعتنا بهی عند العقلا و یرون الملتزم به مجازفا. عقلا این رو لغو میبینن. این تا الان شرط فعل و شرط وصف بود، هم معناش هم مبناش. و اما اشتراط و نتائج، میفروشم این خونه رو، این ماشین رو، به شرطی که مثلا موتور ملک من بشود، یا فلان زن مطلقه بشود. ایشون مثل بقیه فقها شرط وصف، شرط نتیجه و قاعد رو دو قسم میکنن. یه دفعه این نتیجه به نیاز به سبب خاص نداره، به صرف شرط حاصل میشه. یه دفعه بعضی از شرط ها هستش، شرط های نتیجه که سبب خاص میخواد، مثل طلاق. تفصیل میدن. و اما اشتراط و نتائج، این چطور؟ که کون مال مثلا ملک شخصی بشود، دو قسم است. و این کان مما یحصل به نفس الاشتراط ولا یحتاج الى سبب خاص فلا اشکال فی لحصولها به نفس الاشتراط. ایجاد یه قدرت نمیخواد، بین وجود عدم است. این شرط به صرف این نتیجه به صرف شرط حاصل میشه. و اما ما یحتاج الى سبب خاص که کون زوجتی مطلقه، عمتی، عبدی، حر، فلا یصح قطعا لامتلاء حصولها به صرف الاشتراط. اینا تحت قدرت نیستش دیگه. این نتیجه هایی که سبب خاص میخواهد، اینا شرطش صحیح نیست، باطل هستش. چرا؟ چون لامتناع حصولها به نفس صرف الاشتراط. به این معنا که تحت قدرت این نیستش، به صرف اشتراط هم حاصل میشه. این هم راجع به تعیین تکلیف شرط نتائج. پس شرط نتیجه ها دو مدل هست. سبب نمیخواد، سبب خاص نمیخواد، اینا به یه معنا تحت قدرت عبد هستن، حاصل میشه. سبب خاص میخواد، تحت قدرت نیست، حاصل نمیشه. یه همچی تفصیل بگیم در شرط. حالا در شرط نتیجه گاهی وقتی به این شکل هست که سبب مراد سببش ایجاد بشه. اینو میفروشم به شرط این که زن مطلقه باشه، یعنی ایجاد کنی سببش. بریم
اجرای صیغه بکن.
در ادامه ایشون میفرماید نعم نامان من اشتراط ایجاد اسبابها. اشکال نداره در شرط نتیجه شرط ایجاد و سبب بکن، البته انکانت تحت قدرته، تحت اختیارهی و قدرته، به شرطی که تحت قدرتش باشه. مثلا مرد تحت قدرتش هستش که طلاق بدهد، اما زن چی؟ زن نمیتونه شرط نتیجه بکنه به شکل در طلاقش، یا حتی نمیتونه ایجاد سبب رو شرط بکنه. اما المرأة لو التزمت فی ضمن عقد لازم به ان تکون مطلقه به طور شرط نتیجه یا به طور ایجاد اسباب کونها مطلقه، خودش بره سبب طلاق رو مثلا ایجاد کنه و دادگاه و وکیل رو، فهذا الشرط باطل مطلقا. چرا؟ چون این زن نه قدرت داره خودش، نه این نتیجه هستش که به صرف اشتراط حاصل میشه، و نه سببش هم به دست مرعه نیست، لعدم قدرت این مرعه بر ایجاد اسباب طلاق ها، لأن الطلاق بيد من اخذ است. این هم یک گوشه ای از قدرت بود، قدرت نمایی. این قدرت در زن نیست در طلاق، نه به شرط به شکل نتیجه، نه به شرط ایجاد اسباب نتیجه. خب جان کلام اینه، ما یه المؤمنون عند شروطهم درست کردیم، این مستثنیاتی داره. و خلاصه الكلام ان الالتزام به امر غیر مقدور له و ان کان فی ضمن عقد لازم باطل فی ضمن عقد لازم باطلون. التزام به امر غیر مقدور ولو در ضمن عقد لازم باشه باطل، و عقد لازم سربت به این داره. لا یشمله قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم. چرا؟ چون المؤمنون وجوب وفا گفتیم داره، وجوب وفا اینو نمیگیره غیر مقدور، لانه لا یمکن الوفا بهی فلا یجب. این هم یه زاویه دیگری هستش. چرا این شرط باطله؟ المؤمنون نمیگیره. چرا المؤمنون نمیگیره؟ چون المؤمنون مفادش وجوب تکلیفی بود و وضعی. وجوب تکلیفی، وجوب وفا، وفا به فعل مقدور تعلق میگیره. این هم یه بیان دیگر برای دلیل اعتبار این شرط. خب این شرط باطل شد. ایشون میفرماد گاهی وقتا این شرط باطل مبتلم هست، باعث بشه معامله قراری بشه و تذکر تبصره ثم انه ربما یکون. این شرط باطل که باطل خودش موجب من لسیرورت المعامله قراری و باطلا مضافن الى بطلان نفسهی. شرط باطل مبتل میشه کجا؟ و ذالک فی ما اذا کان انشاء المعاوضه و المبادله فی العقد المعاوضی مبنیا علی هذا الشرط غیر المقدور الذی لا یعلم حصوله فی المستقبل. من اینو میفروشم به شرطی که مثلا زید از حج بیاد، اصل معامله رو به اون پیوند میزنم، معلوم نیست بیاد نیاد. این معامله چون مشروط شده به این شرط، معلق شده به این شرط، این شرط باطل، معامله باطل میشه. تبصره دیگر، اینم تبصره مهم، ما گفتیم شرط باز مقدور باشه، باید هم مقدورش باشه تکوینن و هم تشریعن. مثالم زدیم شخصی که شرط میکنه من این انگورا رو میفروشم به شرطی که شما مثلا مشروب بسازی، شما هم قبول میکنی، طرف قبول میکنه، میتونه تکوینان میتونه بره از این انگورا مشروب تولید کنه، اما شرعن قدرت نداره. اینم باطل هست. اینم یه تذکری، شرط باید مقدور باشه تکوینان و شرعن تشریعن. و مما ذکرنا، از این توضیحاتی که دادیم، گفتیم شرط وجوب وفا داره، شرط جلوشو بگیره این وفا نمیتونه بکنه، مقدور نخواهد شد. ظهر ان اشتراط ما لا یجوز شرعا، مثل چی؟ که اشتراط یسنه تمره و خمرن مثلا، اینم باطله ولو قدرت تکوینی داره. و ذالک قرار رو حفظ میکنیم، لأن الممتنع شرعن کالممتنع عقلا. این فرمایشات ایشون راجع به توضیحی که دادن و مبانی که ذکر کردن، مبانی که ذکر کردن، خب مبانیش خوب هستش و ای کاش ایشون تفکیک میکردن معنای شرط رو، ادله اعتبار این شرط رو و موارد رو تقسیم بندی می کردن. این هم فرمایش ایشون راجع به این شرط اول. ما عرض کردیم که نیاز به این تلاش ها نیست، ملاحظه‌ای که ما بر ایشون داریم، ملاحظه ایشون آوردن همه رو تحت عنوان یا بخشش المؤمنون عند شروطهم رو مطرح کردن، معیار المؤمنون عند شروطهم شد، یجب الوفا شد. ما عرضمون این هستش، از اول گفتیم در اعتبار وجوب وفا به شرط المؤمنون عند شروطهم تأسیسی نیست، امضایی هستش، امضایی هستش، بس میم سراغ ریشه، ریشه اعتبارات اوغلایی هستش. خب ایشون هم یه اشاره‌ای کردن، پیش اوغلا شرط غیر مقدور اعتبار و ارزشی نداره. چرا؟ مثلا لغو هستش، به حضور عبث هستش. اینم ملاحظه‌ای که به فرمایش ایشون داریم که مبنا رو در این اواخر المؤمنون عند شروطهم قرار داد، نما نیازی به المؤمنون عند شروطهم برای اعتبار مقدور بودن نداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.